أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در فرض ثالث از صورت ثانیه که مفروض اینه که دوتا عام من وجه وجود داره و مخصص نسبت به ماده افتراق کل منهما وارد شده در همین مثالی که یستحب و اکرام العالم دلیل اول، دلیل دوم یکره اکرام الفاسق، اینا عامین منوج بودن. در مقابل این عامین منوج دو تا خاص وارد شده که هر یک از خاص ها ماده افتراق احد العامین را خارج میکنه. خاص اول یجب اکرام العالم العادل، خاص دوم هم یحرم اکرام الفاسق الجاهل. در این مورد لا اشکال در این که بین اون عامین منوج تعارض وجود داره و قواعد تعارض در مورد این عامین منوج باید پیاده بشود. من اعمال ترجیح او تغییر او تساقط، به جهت این که قبل از تخصیص ها که حساب بکنیم، قبل از تخصیص نسبت این دوتا عام در مورد اجتماع نسبتش به عموم منوج بود. به عموم منوج در ماده اجتماع که عالم فاسق باشه تعارض داشتن. بعد از تخصیص هم دایره عام‌ها زیغ شده، این دوتا عام به تباین در ماده اجتماع با هم دیگر تعارض دارن. از جهت اینکه این دوتا عام‌ها با توجه به مضمونی که دارن نسبت به ماده اجتماع بین اینها جمع عرفی وجود ندارد بلکه حق تعارضه، در این قسمت که اشکالی نبود. اونچه که مورد بحث به اشکال بود و مورد خلاف بین مرحوم نائینی و بعضی دیگر از محققین از یک طرف و بین مرحوم آقای خویی بود، این بود که آیا دایره تعارض اختصاص دارد به همین عامین منوج و این دوتا خاص به این دوتا خاص در مورد خودشون که مورد افتراق عامها بودن عکس می کنیم، که مرحوم نائینی و مرحوم های تبریزی، مرحوم های سعد اینا قائل هستن، یا اینکه دایره تعارض به این خاص ها هم کشیده می شود و باید اعمال قواعد تعارض بین این ادله اربعه و خطابات اربعه بکنیم. مرحوم رسیدیم به این قسمت که مرحوم خویی فرموده بودند که اینجا باید تعارض را بین این خطابات اربعه، قواعد تعارض را باید بین خطابات اربعه اعمال بکنیم، پیاده بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه حاصل فرمایششون این بود که ملاک تعارض علم اجمالی به کذ و عدم صدور احد اطراف معارضه هست. در محل کلام ما این خطابات اربعه را که در نظر بگیریم، اونچه که مورد علم اجمالی به کذ و عدم صدور هست خصوص این عامین نیستن، بلکه ماهو المعلوم بالاجمال کذب احد ادله اربعه است. چرا کذب احد ادله اربعه است؟ دلیلش به وجهش اینه که اگر ما در همین مورد بعد یکی از این خواست‌ها بود، خواست دیگه نبود. خواست اول بود، خواست دوم نبود. یا به عکس، خواست دوم بود، خواست اول نبود. بین بقیه ادله، ادله ثلاثه باقیه که تنافی نبود. روی این حساب همون اینجا اون چی که محذور ایجاد کرده وجود این چهار دلیل، مجموع این چهار دلیل به ما انه چهار تا هست، یکی از اینها که منتفی بشود محذور از بین میره. پس در این مورد اونی را که علم به عدم صدور و علم به کذب او داریم، احد ادله، احد خطابات اربعه است. وقتی ملاک تعارض در هر چهار تا بود، هر کدوم از این چهار، چون هر کدوم از این چهار تا که کنار بره بقیه با هم دیگه متلائم و سازگار میشن، چون ملاک تعارض در همه این چهار تا خطاب وجود داره، روی این حساب هر چهار تا خطاب با هم تعارض می کنند و ما باید قواعد باب تعارض را بین این چهار تا پیاده بکنیم. در این چهار تا اگه بعضی از اینا ترجیح داشت به او عکس بکنیم، نداشتم که حکم تغییر او تساقط اینجا پیاده میشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی مختار ایشون و وجهی که برای اختیار این قول ذکر فرمودن، خلاف مرحوم نائینی که تعارض را فرمودن که اختصاص داره به خاص، اختصاص داره به عامین و پر تعارض خاصه این را نمیگیره. این نسبت به این فرمایش مرحوم خویی مناقشه شده در کلام مرحوم های سعد، در کلام مرحوم های تبریزی مناقشه شده. مهم از مناقشه در اینجا دو تا مناقشه هست. مناقشه اول در حقیقت اشکال نقضی هست، مناقشه دوم اشکال حلی هست. مناقشه اول که اشکال نقضی هست اینی که لازمه این تقریب و توضیحی که شما در این صورت ثانی، در این فرض ثالث از صورت ثانیه گفتید، لازمه حرف شما اینه که در صورت ثالثه، در صورت ثالثه‌ای که بعداً خونده میشه که دو دلیل اول با هم نسبت تباینی دارن و مخصصی وارد میشه، در اون قسمت هم، در صورت ثالثه هم، در فرضی که در صورت ثالثه هم، در فرضی که در مقابل دلیلین متباینین دو تا خاص وارد شده، اونجا هم شما قائل به تعارض مجموع این چهار دلیل بشوید. و حال اینکه شما در اونجا تصریح کردید و حکم کردید به اینکه تعارض فقط بین اون دو دلیل متباین محقق می شود، اما اون خاصها با همدیگر تعارضی ندارن، به اون خاصها عکس می کنیم. لازمه حرف شما در محل بس اینه که در اون فرض هم قائل به تعارض مجموع الادله بشوید. و حال اینکه شما برخلاف او تصریح کردید، او پس اونی را که شما در مقام می فرمایید نقض می شود به همون مطلبی که شما در فرض ثانی از صورت ثالثه بیان میکنید. اون فرض کجاست؟ اونی که در صورت ثالثه میآید و مرحومای خویی قائل به این شدن که اونجا تعارض بین مجموع نیست بلکه تعارض بین عامین فقط هست. اون صورت عبارت از اینه که خودشون بعدا میایم که همینا در کلام خودشون هم مطرح شده که ما اگر دو خطاب عام داشته باشیم که نسبت بین اینها تعارض باشه، تعارض تباینی باشد و بعد برای کل من هما خاصی وارد شده باشه. اون عامه ها اینه که مثلا یه دلیلی داشته باشیم که دلالت بکنه بر این که هر متنجسی با شستن به آب یک بار پاک میشه. کل متنجس یطهر بالغسل بالماء مره واحده، هر متنجسی با یک بار شستن پاک میشه. این یک دلیل. دلیل دیگری، دلیل دوم، عام دوم هم دلالت میکنه بر این که کل متنجس با غسل به ما با غسل به آب دوبار باید شسته بشه، یک بار کافی نیست. دلیل دوم، عام دوم میگه برای تطهیر متنجس باید دوبار شسته بشه با آب. این دوتا عامی هستن که نسبت بین اینها نسبت تباینی است. هر دوتا به نحو قاعده عام در مورد واحد وارد شدن و یکی از اینها حکم برخلاف دیگری دلالت داره. یکی میگوید یک بار کافیه، دیگری میگوید یک بار کافی نیست، باید دوبار شسته بشه. این دوتا عامهای به نسبت تباینی با هم. در مقابل اینها ما دوتا دلیل خاص داریم. در یک، در خاص اول دلیل دلالت بکنه بر این که متنجس اگر بخواهد با آب قلیل شسته بشود باید دوبار شسته بشه. متنجس در غسل با آب قلیل باید دوبار شسته بشه، یک بار کافی نیست. این خاص اول که غسل به ماء قلیل را در غسل به ماء قلیل وارد شده، این خاص اول. خاص دومم اینه که اگر متنجس با آب جاری بخواهد شسته بشود یک بار کافیه. هر متنجسی که با آب جاری شسته بشود یک بار کافیه، دوبار لازم نیست. خب این در اینجایی که نسبت اولی بین دوتا عام نسبت تباینی هست، ولی دوتا خاص وارد شده که کل من الخاصه ناظر به هر کدوم از اینها با یکی از این عامها تنافی داره، میاد اون را تغییر میکنه. خب اینجا نسبت به دلیل اول که میگفت هر متنجسی شسته میشود با آب یک بار کافی هست، یک بار کافی هست، هر متنجسی در شست در مقام تطهیر یک بار که با آب شسته بشه کافی هست. این خاص اول که میگفت با آب قلیل میشوری دو بار باید شسته بشه، این میاد اون عام اول را تخصیص میزنه. این مخصص عام اول هست در غسل به ماء قلیل. این مورد، این خاص اول موردش خاصه، میآید عام اول را قید میزنه. دلیل دوم که میگفت که کل متنجس غسل در مقام تطهیر باید دو بار شسته بشود، به هر آبی که باشه دو بار باید شسته بشه، این عام، ولی عام دوم با خاص ثانی که دلیل چهارم باشه، میگه متنجس ها را با آب جاری میشویید یک بار کافی هست، این خاص دوم میاد این عام دوم رو هم تخصیص میزنه. و در اینجا در خود در کلام مرحوم آقای خویی هست، در مصفام هست که در این فرض فرمودن که به این دوتا خاص اخذ میشه، در مورد خودشون به این دوتا خاص اخذ میشه، یعنی در مورد آب قلیل حکم میشود که دوبار شستن لازمه. در آب جاری هم فرمودن که به دلیل چهارم که خاص ثانی باشه اخذ میکنه، میگیم در آب جاری هم یک بار شستن کافی هست. ولی مشکل در جایی است که ما بخواهیم با آب کر بشوییم که آب قلیل نیست، آب جاری هم هست. در حکم غسل به ماء کر بین عام اول و عام دوم تعارض هست، بین عام اول و عام دوم تعارض میشه. ایشون فرمودن که ما در آب قلیل که گیر نمی کنیم، چون دلیل خاص اول مشکل ما را حل میکنه. در آب جاری هم که گیر نداریم، خاص دوم مشکل ما را حل میکنه. فقط در آب کر ما گیر میکنیم. اینجا نسبت به بله نسبت به آب کر ما به این آمها که برگردی میبینیم که این آمها در غسل به ماء کر با همدیگر تعارض دارن، به جهت اینکه قبل از تخصیص تعارض داشتن در حکم آب کر به تباین، قبل از تخصیص هم نسبت به همه موارد از جمله آب کر با همدیگر تعارض داشتن، ولی بعد از تخصیص اگر عام اول را به خاص اول ما تخصیص بزنیم، عام ثانی را به خاص ثانی هم تخصیص بزنیم، بعد از تخصیص بنابر مبنای انقلاب نسبت بخواهیم نسبت بین عام اول و عام دوم را در نظر بگیریم، نسبت عموم من وجهه. این تخصیص ها موجب انقلاب نسبت شده، ولی انقلاب نسبتی که از یک نحو نسبت که مورد تعارض هست، یعنی از نسبت تباینی منقلب شده به نسبت عموم منبر، این انقلاب نسبت مفید به حال جمع نیست دیگه، چون قبلش که تباین بود الان هم که نسبت اون خصوص منبره. چون نسبت بین این دو دلیل در به لحاظ مورد بحث که قتل به ماء کر باشه نسبت اون حدود منوج میشه، چطور نسبت اون حدود منوج میشه؟ چون دلیل اول که میگفت هر متنجسی یک بار با هر آبی یک بار کافی هست، وقتی این رو تخصیص دادیم به خاص اول، مفاد دلیل عام بعد از تخصیص، مفاد تخصیص خوردهش اینه که هر متنجسی با آب یک بار پاک می شود، به غسل به ما یک بار پاک می شود، الا آب قلیل، یعنی در غیر ماء قلیل، هر در غیر غسل به ماء قلیل غسل هر متنجسی یک بار کافیه، در غیر قلیل یک بار کافیه. این عام اول تخصیص خورده. عام دوم میگفت در غسل متنجسات دو بار لازم هست به هر آبی، بعد از اینکه آب جاری ازش خارج شد میشه مقدار باقی مونده اینه که در غسل متنجسات در غیر جاری دو بار کاف، دو بار لازم هست. دلیل عام دوم میگوید غسل به ما غیر از غسل به آب جاری، در غیر جاری غسل به ما برای تطهیر متنجسات دوبار شستن میخواهد، یک بار کافی نیست. خب ما بین این دوتا مضمون، یعنی دوتا مضمون تخصیص خورده، عام تخصیص خورده اول، عام تخصیص خورده دوم که در نظر اینا رو بخواییم نسبت گیری بکنیم، میبینیم که یه ماده هر کدوم یه ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع. ماده افتراق اون عام تخصیص خورده اول که میگفت در غیر قلیل یک بار کافی هست، در غیر قلیل یک بار کافی هست، غیر قلیل هم جاری رو شامل میشد هم کل رو شامل میشد. ماده افتراق این عام تخصیص خورده غسل به مال جاری هست. ماده افتراق عام اول، عام تخصیص خورده اول، غسل به مال جاری هست، چون غیر قلیل هم کر را میگیره هم جاری را. غسل به جاری ماده افتراق عام اول. از این طرف هم این دلیلی که میگوید در عام تخصیص خورده دوم که میگوید در غیر جاری دوبار لازم هست، این غیر جاری هم قلیل را میگیره هم کر را میگیره. قلیل میشه ماده افتراق عام تخصیص خورده دوم. پس ماده افتراق عام تخصیص خورده اول غسل به ماء جاری هست، ماده افتراق عام تخصیص خورده دوم غسل به ماء قلیله، ماده اجتماعش غسل به کره. در این که ما اگر با آب کر بخواهیم بشوریم دوبار شستن لازمه یا یک بار شستن لازمه، مقتضای عام تخصیص خورده اول یک بار هست، مقتضای عام تخصیص خورده، دوم دوبار شستن. خب در اینجا در حکم این محل بحث که غسل به مای کل باشه، این دوتا آمها همچنان متعارض هستند. خب وقتی همچنان متعارض بودن و تخصیص نتوانست نسبتی که موجب جمع و موجب التیام بشه ایجاد بکنه، باید در اینجا قواعد باب تعارض را پیاده بکنه. خود مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده که در همین مورد فرموده که یعامل با این دوتا عام معامله متعارضین که ترجیح یا تخییر باشه. در اون فرد مرحوم آقای خویی اینو فرمود، اشکال نقضی اینه که مقتضای اونی را که شما در مقام در مقابل مرحوم نائینی فرمودید که چون ملاک تعارض علم به کذب احد خطابات هست، این منات در دایره چهار خطاب وجود داره. چرا در دایره چهار خطاب وجود داره؟ توضیح مرحوم آقای خویی بود که هر کدوم از این خطاب ها را ما حذف بکنیم بین بقیه التیام هست. همین نکته در اونجا هم هست دیگه. روی این حساب اشکال نقضی اینه که مقتضای تقریبی که شما علیه مرحوم نائینی در مقام افاده فرمودید، مقتضای این تقریب اینه که اونجا هم قائل به تعارض بشوید در دایره هر چهار دلیل، چون اون نکته در اونجا میآید. به همین توضیحی که شما میگید در اونجا ما حساب بکنیم، به عینه همین بیان شما پیاده میشه. در اونجا هم اگه فرض کنیم که شما در محل بحث فرمودید که اگه یکی از این خواست ها رو حذف بکنید بین بقیه تنافی برداشته میشه، اونجا هم به عینه همین گفته میشه. اونجا هم در همون مثال تباینی اگر فرض کنیم که این خواست اول نبود، یا بقیه ادله بودن، یا خاص دوم نبود بقیه ادله بودن، خب اگه یه خاص بیشتر نبود، در جایی که یه خاص باشه اون یه خاص میاد عام مخالف خودش رو تخصیص میزنه، اون عام تخصیص خورده به خاص مخالف خودش دایرهش زیختر میشه، با عام دیگر که مقایسه بشه نسبتش نسبت اون خصوص مطلق میشه دیگه. اونجا همینه، اگر خاص اول نباشه خاص دوم باشه که مای جاری بوده، این خاص دوم میآید عام دوم را تخصیص میزنه، عام دوم تخصیص خورده که با عام اول مقایسه بشه نسبت اون خصوص مطلق هست تنافی برداشته میشه. عکسش هم همینه، خاص اول باشه خاص دوم نباشه، خب خاص اول میآید عام اول رو تخصیص میزنه، عام اول که تخصیص خورد نسبتش با عام دوم میشه نسبت اخص اعم اخص مطلق. اون نکته تعارض که علم اجمالی به کذب احد ادله اربعه هست در اونجا هم پیاده میشه، و حال اینکه شما در اونجا این حکم را نفرمودید، بلکه حکمی که در اون مورد فرمودید این بود که این دوتا فقط ما در حکم مائل کر بین ادله تعارض میبینیم، اما در حکم غسل به مای قلیل و در غسل به مای جاری وظیفه معلومه. در غسل به مای جاری یحکم به کفایت مره، در غسل به مای قلیل یحکم به لزوم تعدد، در قصد به کل گیر میکنیم. این اشکال نقضی. مناقشه حلی و اشکال حلی در اینجا اینه که در کلام مرحوم آقای خویی اون وجهی که ذکر شده بود برای اینکه دایره تعارض را به خاصین هم بکشاند و اکتفای به عامه نشود، حاصل اون وجه این بود که ملاک تعارض علم به کذب احد اطراف احد خطابات متنافیه هست، و این علم به کذب ما میبینیم که این منات در هر چهارتا هست، نه اینکه فقط در خاصا باشه. جواب حلی یا اشکال حلی به این بیان مرحوم آقای خویی عبارت از اینه که بله، ما قبول داریم که علم به کذب احد ادله متنافیه موجب وقوع تعارض بین الادله میشه، ولی اون کذبی که علم به او به نحو علم اجمالی به او موجب تعارض میشه، مقصود از کذب عدم صدور، خصوص عدم صدور خطاب نیست. اون کذبی که علم اجمالی به او موجب وقوع تعارض میشود، اون کذب به معنای اینه که اون چه که در این دلیل آمده است مطابق با حکم واقعی نیست، مطابق با مقام ثبوت نیست، عدم مطابقت با مقام ثبوت. اعم از این که عدم مطابقت با مقام ثبوت به خاطر این باشه که این خطاب اصلا صادر نشده، افتراءً علی المعصوم علیه السلام این خطاب گفته شده، یا اینکه صادر هم شده ولی با مطابق با مراد جدی نیست، روی جهت تقیه یا روی نکات دیگری مضمون او مطابق با واقع نیست. اونی را که اون کذبی که علم اجمالی به او موجب وقوع تعارض می شود، این معنای اعم یعنی عدم مطابقت مضمون خطاب با حکم واقعی. اون علم به کذب مقصود اینه، نه خصوص این قسمت. خب با توجه به این که ملاک تعارض معلوم شد که ما علم به عدم مطابقت احد ادله متنافیه، این را ما منات تعارض میدونیم. این قسمت که منات تعارض علم اجمالی به کذب هست، علم اجمالی به کذبه، این قسمت از مرحوم آقای خویی فرمودن که مورد قبوله، لا اشکال در این. ولی این که این علم به کذب در اینجا، علم به کذب احد ادله در میان این چهار تا دلیل پخش هست، منتشر هست، یا این که در خصوص این عامین هست و خاصین از دایره تعارض بیرون هست، خب این نکته ای که مرحوم آقای خویی در توضیح فرمودن که ما در مجموع به هر کدوم از این چهار دلیل نگاه بکنیم، حذف او موجب التیام در بقیه هست. پس معلوم میشه که یکی از اینها، یعنی یکی از چهار تا مطابق با واقع نیست. این قسمت درست، تا اینجای مطلب درسته که ما به هر کدوم از این ادله اربعه که نگاه بکنیم، علم اجمالی به عدم مطابقت مضمون این با واقع داریم، چون اگر او را حذف بکنیم بین بقیه التیام پیدا میشه. ولی این علم اجمالی در صورتی مؤثر هست و تعارض را توجیه میکنه بین در این دایره وسیع، یعنی که هر چهار تا باشه، تعارض را در دایره وسیع توجیه میکنه که این علم اجمالی منحل نشده باشه. ولی اگر علم اجمالی منحل شده باشه نسبت به علم تفصیلی یا به علم اجمالی صغیر، دیگه اون علم اجمالی کبیر موضوع اثر نیست. تمام جواب نسبت تمام اشکال در قسمت حل مطلب به اینه که در اینجا ولو در بدو امر ما علم اجمالی به کذب احد ادله اربعه داریم، ولی در کنار این علم اجمالی به کذب احد العامین داریم، عهد العلم اجمالی به کذب عهد العامین داریم، چون در اینجا در کنار علم اجمالی اول، علم اجمالی دوم که صغیره، دائرهش محدودتره، دائرهش زیغتر هست، وجود داره. و یه علم در کنار علم اجمالی اول، علم اجمالی صغیر هم وجود داره و احتمال هم وجدانن، احتمال وجدانی داده می شود که معلوم بالاجمال در علم اجمالی کبیر منطبق باشد بر معلوم بالاجمال در علم اجمالی صغیر. احتمال انطباق در اینجا را چون می دهیم، خب با توجه به این که علم اجمالی صغیر وجود داره، به احتمال انطباق معلوم بالاجمال اول بر این علم اجمالی صغیر داده میشه، این احتمال انطباق موجب انحلال علم اجمالی اول میشه. نتیجتاً نسبت به این مورد علم اجمالی صغیر که این دوتا باشه، یعنی عامین باشه، هنوز علم باقیه، تردید در نفس، قضیه منفصله باقیه، ولی نسبت به اون دو طرفی که از دائره معلوم بالاجمال ثانی، معلوم بالاجمال صغیر خارج هستن، نسبت به او علم اجمالی بدوی وجود داشت، ولی الان دیگه شک تبدیل به شک شده. به عبارت اخرى، این علم اجمالی کبیر که دارای چهار طرف بود منحل میشه به علم اجمالی صغیر در دایره این دوتا عام، و غیر از این دوتا عام یعنی خاصه، نسبت به اونها شک بدوی میشه. وقتی که شک بدوی شد دیگه به اصطلاح قواعد تعارض در این مورد پیاده نمیشه، احتمال عدم مطابقت داده میشه، نه اینکه علم اجمالی از اطراف علم اجمالی باشه. خب اینجا چون ما یه پس حاصل مناقشه اینه که چون یه علم اجمالی صغیر داریم، علم اجمالی صغیر در دایره خود این عامینه، منتها به این نفع که ما به این عامین منوج که نگاه بکنیم علم داریم، به این که مضمون این عامین به همین نفع مطابق در ماده اجتماع مطابق با حکم واقعی نیست، صادر شده یا صادر نشده ما کاری به اون نداریم، چون اون تأثیری در تعارض نداره. اونی که تأثیر در تعارض داره اینه که این مضمون نسبت به مورد تردید، مورد احتیاط، آیا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. چون علم داریم به این که یکی از این عامین در ماده اجتماع مورد مطابق با واقع نیست، از این علم بکذب درست میشه، با علم بکذب در این دایره ضیق که نفس العامین باشد، اون علم اجمالی قبلی منحل میشه. روی این حساب ما در این بر این اساس فرمودن که در این بحث در فرض ثالث که ما دوتا خاصی داریم که هر یک از دوتا خاص ماده افتراق را از کل من العامین گرفتن، بله، تا اعمال قواعد تعارض مختص به همین عامین منوج هست، همونطور که مرحوم نائینی فرمودن، اما به این خاصه در مفاد خودشون که ماده افتراق باشه به اینها میتوانیم اخذ کنیم. اینم حکم فرض ثالث از صورت ثانیه. فرض ثالث از صورت ثانیه در صور تعارض بین اکثر من دلیلین، صورت سوم باقی مونده. دو تا صورت مطرح شده بود، صورت سوم باقی مونده. صورت سوم جایی است که تعارض بین اکثر من دلیلین هست، ولی کیفیت تعارض هم اینه که این دو تا دلیل نسبت تباینی با هم دیگه دارن، دو تا عام داریم که نسبت تباینی با هم دیگه دارن و مخصصی هم وارد شده است، فی الجمله مخصصی هم وارد شده در مقابل این عامها. این عنوان کلی صورت ثالثه، ولی همونطور که در صور قبلی فرضها متعدد برای صورتها درست می شود. اینجا هم سه تا فرض در این صورت ثالثه تصویر می شه. فرض اول اینه که در مقابل این دوتا عامی که نسبت تباینی دارن، مخصص فقط بر یکی از عامها وارد بشه، با عام نسبت به عام دیگه تخصیص وارد نشه. این فرض اول. فرض دوم اینه که مخصص بر هر کدوم از اینها وارد بشود، ولی خود این مخصص ها نسبت به همدیگر تنافی نداشته باشند. علی کل من العامین مخصص وارد شده باشه من دون تنافی بین مخصصین فی حد نفسه. فرض ثالثم اینه که نه، مخصص وارد بشود علی کل من العامین، ولی بین خود این مخصص ها تنافی وجود داره و تنافی بین نفس المخصصین هم وجود داره. خب این سه تا فرضی است که در صورت ثالثه باید ازش بحث بشه. فرض اول که در قبال عامین متباینین که تعارض تباینی با هم دیگه داشتن، فقط برای یکی از این عامها مخصص وارد بشه. من اون مثال معروف که قبلا هم مثال زده میشد که یجب اکرم العلماء لا تکرم ای عالمین، یه دلیل وجوب اکرام کل عالم را دلالت داره، دلیل دوم حرمت اکرام کل عالم را دلالت داره، دلیل سومی بیاید که دلالت بکنه بر وجوب صنف خاصی از علما که مثلا یجب اکرام الفقها دلالت بر این بکنه، یا مثال در کلام مرحوم آقای خویی یجب اکرام عالم عادل بنابر این که وصف مفهوم نداشته باشه. به الا اگه وصف مفهوم داشته باشه این دیگه مصداق این فرض نیست، ولی اون مثالی که بدون مفهوم نداره و از مصادیق فرضه همین مثالی که دلیل سوم را یجب اکرام الفقها بگیریم. خب این دلیل سوم مخصص هست که با یکی از این عامها تنافی داره، چون یجب اکرام الفقها با اکرم کل عالمین که تنافی نداره، این با اون مثبتین هستن کاری به اون نداره، ولی با دلیل دوم که میگفت لا تکرم ای عالمین یا یحرم اکرام العلماء، با این دلیل دوم با هم دیگر تنافی دارن. خب این چون با هم تنافی دارن پس و از جهت موردی هم دلیل سوم اخص موردی از این عام دوم هست، دلیل دوم میآید. این لا اشکال در این که دلیل سوم در مورد خودش که اکرام الفقها باشه یجب اخص به او و این دلیل مخصص این عام دوم هست بلا اشکالن، ولی بعد از تخصیص نتیجه چه می شود؟ اینجا از مواردی است که انقلاب نسبت، نظریه انقلاب نسبت و انکار انقلاب نسبت نتیجهش را اینجا نشون میده، ثمرش اینجا پیدا میشه. بنابر قول به انقلاب نسبت این خاص دلیل سوم عام دوم را که تخصیص داده، این عام دوم دایره حجیت زیغ میشه، در دایره حجیتش که زیغ شد میاد این را، این عام دوم میآید عام اول را تخصیص میدنه. عام اول میگفت اکرام کل عالم لازمه، عام دوم میگفت غیر فقیه لازم نیست، حرام است اکرام غیر فقیه. موردن چون با عام اول بعد از تخصیص نسبتش اون حدود مطلق میشه، این عام تخصیص عام دوم یصلح لتخصیص عام اول به تقدیم بر او. بنابر نظریه انقلاب نسبت اینجا التیام بین مجموع خطابات برقرار میشه، ولی بنابر انکار نظریه انقلاب نسبت این مورد، بنابر انکار نظریه انقلاب نسبت در مورد دلیل سوم به او عقص میشه، ولی در مابقی که اکرام غیر فقها باشه بین الدلیلین بین العامین تعارض هست تو همون نکته‌ای که مرحوم آخوند فرمود که ملاک نسبت گیری ظهورات اولیه خطابات هست. پس این فرد حکمش واضح هست، لا اشکال در او، ولی مصداق این فرد جایی هست که اون دلیل سوم که تخصیص میزنه مفهوم نداشته باشه، و الا در جایی که مفهوم داشته باشه به اینجا از موارد داخل در این فرض نیست، داخل در محل بحث نیست، بلکه اصطلاحاً میگویند که این از موارد شاهد جمع هست. روی این حسابی که در کلام مرحومای خویی برای فرض اول مثال زده شده، به مثال بحث ارث زوجه از اقار، فرموده اگه در یه دلیل بیاید که زوجه ترث من الاقار، در دلیل دیگر بیاید که زوجه لا ترث من الاقار، در دلیل سوم بیاید انکان لزوجه ولد، بله انکان له ولد ترث زوجه من الاقار، اگه یه چنین دلیل سوم به این عنوان بیاید، اینجا دلیل سوم یا تخصیص میزنه دلیل دوم را، و به تالی در نهایت این عام دوم تخصیص کرده میاد عام اول را غیر میزنه. در کلام مرحوم آقای خویی فرمودن از مثال این فرد اینه اشکال شده، در مرحوم آقای طبیعی اشکال کرده مرحوم آقای خویی که شما اگه دلیل سوم را اینجور بگیرید که زوجه ترس و انلم یکن امکان لهو ولد، خب میشه قضیه شرطیه، قضیه شرطیه که شد مفهوم داره. این دلیل سوم دو تا لسان داره، یکی این که ترس و امکان لهو ولد و لا ترس و انلم یکن لهو ولد، این دیگه شده از مواردی که این دلیل سوم با دو تا لسانی که داره ناظر به هر دو تا عام میشه، میشه از موارد شاهد جمع. فرق انقلاب نسبت با شاهد جمع اینه که در موارد انقلاب نسبت اون دلیل سوم یک لسان بیشتر نداره و بعد از تخصیص نسبت ها عوض میشه، ولی اگر شما دلیل سوم را دارای دو لسان اثبات و نفی گرفتید، خود میشه شاهد جمع. این که این مورد را حتی منکرین انقلاب نسبت قبول دارن، اونا منکر این جمع در این فرض که دلیل سوم دو لسانه باشه، در اینجا منکر این جهت نیستن دیگه. خب اینم مربوط به فرض اول، اما فرض دوم و سوم دیگه.